أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه دربك طوعا. وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين. وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌فرمایم. به دنبال مسئله‌ای که دیشب و پریشب اینجا عرض شد، سؤالی مطرح می‌شود و اون این است که آیا شرکت در این برنامه هایی که شب نظیر ارمغان بهزیستی و همای رحمت هست، آیا جایز یا نه؟ صورت ظاهر قصه این است که میگن برای مثلا شرکت در یک امر خیری مثل کمک به افراد ضعیف، یتیم، امثال اینها مؤسسه ای تشکیل شده. این مؤسسه برای اینکه بتونه اداره کنه اون مواردی رو که به عهده گرفته، اوراقی رو پخش میکنه در بین مردم، میگه شما بیاد پول به حساب این مؤسسه بریزید، مثلا اوراق 100 تومن 200 تومن کمتر بیشتر اینا رو بخرید و این پول رو به مؤسسه بدید به نیت کار خیر. منتها مؤسسه هم چنین تعهدی داره که در بین کسانی که بهش کمک کردن هر مثلا چند وقت یک باری قرعه کشی کنه و به یک یا چند نفر مبلغ و مبالغی یا مثلا جنس یا اجناسی بده. آیا این کار جایزه یا نه؟ این مسئله هم قبل از انقلاب بود به عنوان بلیط‌های بخت‌آزمایی و اعانه ملی و اینها بود، هم بعد از انقلاب به نام ارمغان بهزیستی و عرضم به حضورتون که همای رحمت و امثال اینها هست. حال نمیدونم، علیکم السلام و رحمت الله، نمیدونم که آیا شکل‌های دیگه و نام‌های دیگه شم در اومده یا نه. طبق آنچه که عرض شد که اگر مسابقه برقرار بشه که شخص سالس جایزه میگذاره، مسابقه گفتیم ورزشی، علمی یا سرگرمی، مذهبی غیر مذهبی هر چی باشه، اگر شخص سالس جایزه رو قرار میده، عرض کردیم بین فقها ها اختلافه. ظاهر آنچه که از آقای سیستانی مکتوب از دفتر ایشون در دست هست این است که این کار در فرضی که طرفین ملتزم باشند، یعنی کسانی که برگزار میکنند و کسانی که شرکت میکنند، اینا ملتزم باشند نسبت به استحقاق در برابر جایزه برای برنده، اگر چنین چیزی باشه ایشون فرمود این جایز نیست. اگر حالا این حالت باشه، ظاهر این فتوا و این بیان اینه که این مسئله به مشکل برمیخوره، حتی به صورتی که شما به مؤسسه میدید به عنوان شرکت در کار خیر، نه به عنوان شرکت در مسابقه، به عنوان شرکت، به عنوان شریک شدن در امر خیر میدید، ظاهرش اینه که این مشکل داره. البته عرض کردم مثل آقای تبریزی و آقای وحید ازشون من پرسیدم، فرمودن ما اشکال نمی کنیم. اگر واقعا قصد خریداران این برگ ها این باشه که واقعا میخوان به ایتام کمک کنن، واقعا میخوان به مؤسسه بدن، اصلا از پولشون صرف نظر میکنن برای اینکه مثلا به سیل زده ها، به نمیدونم ایتام، به مستمندان، به اینها کمکی برسه، منتها اون مؤسسه خودش حالا میخواد اقدام کنه یه جایزه رو میده به قید قرعه به یکی از افرادی که بهش کمک کرده، او دیگه خودش میدونه. اما اگر مسئله صورت ظاهرش اینه، واقعش اینه که افراد اصلا قصد شرکت در کار خیر ندارن، این همه کار خیر ریخته، ولی چطور در بین همه اینا یفعی یه همچه چیزی رو اومدن پیدا کردن؟ اگر قصدشون شرکت در کار خیر نیست، در واقع دنبال اون منفعت محتمل هستن، اون جایزه محتمل رو فقط قصد میکنن، جوری که اگه فردا و محسوسه به این که ما حساب کردیم که صرف نداره واسه ما قرعه کشی کنیم و به برنده جایزه بدیم، همه اینایی که این کاغذ رو خریدن اینا همه معترض میشن که به ما اصلا به همین خیال این کارو کردیم. حالا فاخر اونجا بفرد. اگر واقعا قصدشون شرکتی در کار خیر نیست، اینجا اون صورتی است که بین فقها اختلاف نیست، یعنی همون جایی است که در مسابقه شرکت میکنند افراد که سرانجام خود شرکت کنندگان به یکدیگر چیزی رو میدند. درست شو؟ خود شرکت کنندگان میدند. اگر این حالت باشه، این ارمغان بهزیستی و نمیدونم همای رحمت و امثال این چیزا، اینا جایز نیست. و اگر هم کسی برنده جایزش بشه، با توجه به اینکه شرکت شرکت به هر صورت اگر شرکت دولتی باشه، باید از اینجا به بعدش رو ببینیم مقلدش چیچی میگه در مورد این، چون از اینجا به بعدش اختلاف بین فقها و مسئله رو من از اینجا به بعدش دیگه طرح نمی کنم، چون معمولا هم افراد چنین عزیزانی که ما معمولا خدمتشون رسیم، نظیر ما خودمون که خیلی خوششانس رسیم، اینا معمولا نیستن که برنده بشن. لذا این تیکه شو دیگه، اگر کسی بر فرض خلاف قاعده خوششانس در اومد، بعدا این رو نسبت به جایزه سوال کنه. پس خلاصه مسئله امشب این شد که اگر این ارمغان بهزیستی و نمیدونم یا اعانه ملی های قبل از انقلاب و اینا فرق نمی کنه در جهت قبل یا بعد انقلاب، مسئلهش واحده. اگر افراد به قصد شرکت در کار خیر واقعا پول رو میدن و میبخشن به اون مؤسسه که او کار خیر بکنه، منطقه او میاد خودش یه همچه قرعه کشی میکنه، این فرض اختلافی است. اما در فرضی که این کار انجام نمیشه، بلکه افراد اصلا کار خیر نمیخوان بکنن، دنبال ثوابش نیستن، دنبال اینن که یه تیری تو تاریکی پرت میکنیم، سنگ مفت، گنجشک هم مفت، حد اکثر این که 200 تومن ضرر میکنیم، حالا 200 تومن رو میدیم چه بسا که 20 میلیون تومن یه دفعه ما برنده بشیم، شانس ما گفت اینجوری شد. چون چنین حالتی است، در حقیقت این 20 میلیون تومن پولایی است که بقیه افراد دارن به این شخص میدن و این جایز نیست. و شخص اگر بر فرض شرکت هم بکنه، اینجا تکلیف اون چیزی که برده چی میشه اگر شرکت دولتی باشه، این رو اگر براش اتفاق افتاد بعدا سوال کنه. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. خدا ما رو به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا پایان عمر توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات تقدیم بفرمایید. دیشب ما یه جمله‌ای رو عرض کردیم، شاید نیاز به توضیح داشت، بعضی ها مثل این که شاید خوب عرضی که ما کردیم در نیافتند. اول توضیح نسبت به عرض دیشب داشته باشم، بعد اگر شد انشاءالله عرایزم رو نسبت به آنچه قبلا داشتم ادامه بدم. دیشب این آیه شریفه سوره منافقون تلاوت شد: یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ای اهل ایمان، نکند اموال شما، علیکم السلام، و فرزندان شما، شما را به غفلت از یاد خدا بیندازد، از ذکر خدا شما رو غافل بکند. اگر کسی مال یا فرزندش باعث بشود که از یاد خدا در غفلت بیفتد، این شخص زیانکار جدی و واقعی است. این نکته، این ترجمه تقریبی آیه. و من عرض کردم که این آیه نمیخواد بگه ما نه دنبال کسب مال بریم برای معاش خودمون و معاش افرادی که تحت تکفل ما هستن، و نه این آیه میخواد بگه ما زردر میزنیم روی بچه هامون و بگیم که به درک هر طوری شدن شدن و هیچ رسیدگی به اونها نکنیم از نظر مادی، معنوی، عاطفی و امثال اینها. بلکه این آیه میخواد بگه شما اونی که براتون محور اصلیه باید یاد خدا، مصادیق یاد خدا باشه، که گفتیم از ازهر مصادیق او یاد ولی خدا و حجت عصر صلوات الله و سلامه علیه. ان ذکرنا من ذکر الله، یاد ما خواندن از مصادیق ذکر خداست. و این آیه رو با این روایت شما در کنار هم بگذارید، معنیش این میشه که نکند اموال شما و فرزندان شما شما را نسبت به امام زمان علیه السلام و یاد اون حضرت در غفلت بیندازد. عرض کردم که نه، معنی این آیه این نیست که ما علی الدوام باید مشغول زیارت آل یاسین و زیارت سلام الله الکامل و تام و دعای ندبه و دعاهای دیگه باشیم، ما کاری به بچه هامون هم نداشته باشیم. بلکه معنای این آیه این است که اینا مانع از یاد حجت خدا نیفتد. من که دارای فرزند هستم، من این چنین تلقی داشته باشم که من دارم حمالی یک کسی رو میکنم که انشالله در آینده بشه نوکر امام زمان علیه السلام. من خدمتگزار کسی هستم که در آینده انشالله میخواد بشه کنیز امام عصر علیه السلام. اصلا به این نیت به او کمک میکنم، مدرسه میذارم به این نیت، کلاس اضافه تر میفرستم به همین نیت، برای او رخت و لباس تهیه میکنم به همین نیت و امثال این چیزا. و در حال و قال من این نکته هست که اگر میخواهد این فرزند روزی با حجت خدا و ولی عصر راهش دوتا بشه، یا خدای ناخواسته رو در رو و سینه به سینه یا حجت خدا و امام زمان علیه السلام باشه، من از ته دل و واقع از خدا مرگ او رو میخوام. گفتم تا حالا شده همچین دعایی بس بچه تون بکنی که خدا اگه بچه من میخواد راه امام زمان رو نبه زودتر مرگ شده. بعضی خود واسه شون این دعا سنگین اومد که همچین دعایی خیلی عجیبه، و گفتم اگه این دعا رو بکنید از بهترین خیراییست که به بچه هاتون رسونده. خدا همه شما و ما رو به زودی زود مشرف به عتبات عالیات و زیارت حرم زیبای سید الشهدا علیه السلام بکنه. گاهی خدا بر من حجتش رو تمام کرده که در کنار من یه افرادی رو در سفرها قرار داده که اینا آدم متذکری بوده، یه کسی بود. انشاءالله به زودی این راه باز میشه، نکند گناهان ما خدایا نظیر سالها حرمان ما مجددن این راه بسته بشه و ما محروم بمانیم از این زیارت پرفیض. دعا کنید این جهت رو. اینا یه چیزایی نیست که همینجوری اتفاقی پیش بیاد و نیاد، و باید عنایت خدای متعال باشه تا یه همچین فیضی درش به روی ما باز باشه. من یه دعا میکنم، خدایا به برکت امام زمان علیه السلام اگر ما گناهانی کرده ایم که عقوبت اون گناهان بسته شدن این راه هست، و اشک چشم امام زمان علیه السلام در مصیبت جدش اون گناهان را از سایه بر ما ببخش. در بعضی از سفرها من بودم، همراه ما آدمایی بودن که میشد عبرتی باشن برای بقیه. یکی گریه میکرد و از خدا این دعا رو میخواست در زیارت از سید شهدا علیه السلام. همین رو خیلی حال عجیبی بود، و همین رو میکنم. و خدایا اگه بناس بچه های من بعدن یه جوری بشن که دل ولی یه عصر رو بیازارن، هرچی زودتر داغ اونا رو به دل من بذار. و گریه میکرد این دعا رو میکرد. این دعا به بعضی سنگین آمد که آیا یه همچین چیزی درسته یا نه. از من سوال شد، من عرض کردم که اصلا این دعا رو امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق نسبت به خودش حضرت داره. هر کی این دعا رو نسبت به خودش بکنه از بهترین چیزا از خدا خواسته. دعای مکارم الاخلاق یه عبارتش اینه: و عمرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. خدایا تا اونجایی به من عمر بده که عمر من صرف در طاعت تو بشه. ما كان عمري بذلة في طاعتك، در این راه مصرف بشه. الا عمری که بخواد در طاعت خدا نباشه نتیجهش چیه؟ معذرت بخوام، پر کردن چای توالته. غیر از اینه ولی حالا برفرض بنده 20 سال بیشتر زنده باشم، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که چای توالت منزل ما به همت والای بنده 2 متر ارتفاع بیشتری گرفته. خب دست بنده درد نکن. و چی؟ خدایا تا اونجایی به من عمر بده که عمر من در طاعت تو مصرف بشه. فإذا کان عمری مرتعا للشیطان، وقتی عمر من میخواد بشه چراگاه شیطان، فاقبضنی الیک، مرا بمیران، قبض روحم کن. قبل ان یسبق مقتک الی او یستحکم غضبک علی، پیش از آن که تو بر من خشم بگیری و اون خشم تو بر من استوار بشه. این همون دعایی است که من عرض کردم. این دعا اگه برای شما خیره است، بچه‌هاتون هم خیره. درسته؟ لذا عیبی نداره. و دعای شما نسبت به بچه‌هاتون، دعای خیر شما نسبت به بچه‌هاتون، به خصوص شما پدرها، مادرها در رتبه بعد، این دعا نسبت به بچه‌ها خیلی موثره. از عوامل بسیار مؤثر در تربیت فرزند در کنار خوشخلقی و انس با بچه ها و امثال اینها، از بزرگترینش دعای پدر واسه بچه، دعاهای خیر، اونم دعاهای حسابی. نه اینکه حالا من عرضم حضورتون دلم بیشتر برای این جهت شور بزنه که بچه‌م دانشگاه قبول شه، ولی حالا اگر رفت و گرفتار فسادی، فحشایی، انحرافی، امثال این چیزا شد، اون دیگه مثلا اونقدر دغدغه خاطر نباشه. نه، بلکه باید برعکس باشه. اگر برای من دانشگاه رفتن مهمتر از اون قصه باشه، اینجا این بچه من مرا از یاد خدا و حجت خدا غافل کرد. این توضیح نسبت به دیشب که خیلی من تند نرفتم، اینجوری نیست که من بی‌عاطفه باشم نسبت به بچه‌ها همچین دعایی بخوام بکنم. نه، اتفاقا از سر عاطفه خیلی زیاده که همچین دعایی رو نسبت به بچه‌ها باید کرد. من و شما یه که صاحب اولاد هستیم به لطف خدا، حاضر نیستیم بچه‌هامون دست و پاشون قطع بشن، اما اگه یه وقتی گرفتار بیماری بشه بچه ما که دیگه حیاتش بستگی داشته باشه اینکه پاشو قطع کنن یا دستشو قطع کنن، خودمون حاضریم بریم، التماس هم بکنیم، پول هم بدیم، دست اون دکتر هم ببوسیم، این طور خدا زودتر پای دست این بچه ما رو قطع کن که از هلاکت نجات پیدا کنه. درست شد؟ در چنین فرضی ما راضی هستیم و این کار ما از سر عطوفت کامل است، نه از سر بیمهری و بیعاطفگی. این مسئله اگه در مادیات هست، در معنویات باید به طریق جدیترش بیاد. این توضیح نسبت به بحث شب گذشته. حالا شما نثار روح مطهر امام حسن عسکری، والد بزرگوار امام زمان علیه الصلاة و السلام، صلواتی تقدیم بفرمایید. اما بحث قبلی ما چه بود؟ بحث قبلی ما این بود که آنچه ما از قرآن و روایات میبینیم این است، آنچه در شرایع انبیاء و در کتب انبیاء و کلمات انبیاء سلف میبینیم اینه که سخن از یوم الحساب و سخن از این که پس از این دنیا یه روزیه که بنابر اینه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. گفتیم بعضی از متصوفه اومدن این رو یه جور دیگری توضیح دادن، یعنی اسم قیامت و آخرت رو آوردن اما اونجا یه جوری توضیح دادن که در حقیقت از شدت رحمت خدا و وسعت رحمت خدا یه جوری استفاده کردن و گفتن میشه خدا بندگان خودش رو اینجوری عذاب کنه؟ نمیشه. یکی از اینا در کتابش میگه ما اگه ببینیم یه کسی در رنج و عذابه، ولو آدم بدی هم باشه، ولی خیلی که عذابش زیاد بشه ما دلمون به حالش رحم میاد، خدای ارحم الراحمین رحم نمیاد دلش به حاله، حتما اینجوریه. پس چون اینجوریه معلوم میشه این عذابها خیلی هم جدی نیست، اگرم هست موقته و زود گذره تمام میشه. اصلا خدا اگه بخواد اینقدر جدی بگیره در حقیقت کباب‌پزی وا کرده، ملت آورده و اینا گرفتار گناه بشن و بعدم بره اونجا و جهنم باید بزنه، هیچی، کبابیه خدای متعال میشه. و اینجوری گفتن اصلا این خدا خداییست که اگر کسی عارف بهش بشه میفهمی که قصه اینجوری نیست. البته این بچه مچه ها و اینا که درجه پایین ایمان هستن اینا رو صحبت بهشت جهنم واسه شون میشه کرد، اینا رو از بهشت به بهشت مشتاق کنیم و از جهنم بترسانیم، اما اون عارف بالله اینجوری نیست. در دل او نه شوق به بهشت است نه خوف از نار، آنچه در دل او عشق به خداست. و چون این چنینه ما که الحمدلله در بالاترین رتبه انسانیت و کمال و معرفت هستیم، ما اهل اون برنامه ایم، لذا خیلی دغدغه خاطری نسبت به قیامت هیچ نداره. درست شو. گاهی هم استناد میکنن به امثال این فقرات که انما العبادت ثلاثه، عبادت سه جوره. یه عبادت عبید داریم که خوفاً من النار و از سر ترس از آتش عبادت خدا می شود. یه عبادتی هم داریم شوقاً الی الجنه که اینم عبادت سوداگران و تاجران است. و یه عبادت هم عبادت احرار و آزادگان است که او عبادت از سر شکره و اشاره بیده الی نفسه. معمولاً هم وقتی یه همچی چیزی میشه عبادت احرار منظوره. خب و ما خلاصه با خدا این چنین وارد شدیم. این نکته بود که گفتم نشد درست توضیح بدم پاسخ برو. پس سوال اینه که ما خیلی نباید جدی بگیریم جهنمون، به خصوص اگر عارف به خدا بشیم دیگه اصلا خوف از نار دل، خوف من نار دل ما میره بیرون و ما چون عارفیم الحمدلله همجور شدیم و بالاترین رتبه عبادت هم همینه. پاسخی که ما عرض کردیم اینه که این روایت رو اشتباه معنی کردن و اصلا معنی عبارت این نیست که احرار که شکرن برای خدا عبادت میکنن اینا اشتیاق به جنت یا خوف از نار ندارن. اصلا معنی عبارت است. معنی این عبارت اینه که انگیزه اینها بر عبادت، انگیزه احرار و آزادگان بر عبادت خوف من النار نیست. نه اینکه خوفو ندارن، از آتش میترسه، به بهشت مشتاقه، اما از بس معرفتش به خدا بالاست، شکر برای خدا در نظر او تمام انگیزه است که او رو براند و تشویقش کنه که بندگی خدا بکنه. اصلا نظر به حال شخص عبادت کننده نداره، درسته؟ بلکه انگیزه عبادت رو در عبادت کنندگان این روایت بیان میکنه. خوب میفهمین؟ ولی وگرنه این قرآن اثبات میکنه که بالاترین عارفان بالله اینا خائف از خدا و خائف از دوزخ و نارن. بالاترین عارف به خدا کیه؟ خود پیغمبر، درسته؟ بالاترین عارف به خدا بعد از پیغمبر امیرالمؤمنینه، درسته؟ فاطمه زهراست، امام حسن و امام حسین صلوات الله علیه و اجمعین، درست شد؟ قرآن تصریح میکنه که این پیغمبر از آتش خدا و عذاب الهی خائفه. قرآن چند جا این آیه رو داره؟ قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. پیغمبر تو به مردم بگو من اگر خدا را عصیان کنم میترسم از عذاب یوم عظیم. این حال پیغمبره. اگه پیغمبر نترسد و خدا بهش میگه بگو من میترسم، که دروغ میشه. بله دروغ میشه دیگه، کذبه. پس پیغمبر حتما خائف از عذاب یوم عظیمه. قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. بگو پیغمبر که من اگر گناه کنم از عذاب میترسم. پس عذاب یوم عظیم یه چیزیه که پیغمبری که بالاتر از او عارف نیست، بالاتر از او خداشناسی نیست، او از عذاب یوم عظیم میترسه. اگه من محترمانه پیغمبر رو زدم کنار، رفتم بالا دست پیغمبر، دارم اونجا صفا میکنم از خودم، معلوم میشه اصلا مبنامو با هم دیگه فرق میکنه، درست شو؟ مبنامو با هم فرق میکنه. این خوف پیغمبر از عذاب، درست شو؟ این قرآن میگه علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام، فاطمه زهرا و حسنین علیه مسلط و السلام و سلام الله علیه مجمعین، اینام از عذاب میترسن، اینام از قیامت میترسن. کجا؟ سوره هل اتا. سوره هل اتا رو تمام مسلمان شیعه و سنی آیات اوائلش رو میگن در حق کی نازل شده؟ بله آیه احمدیان، در حق امیر المؤمنین فاطمه زهرا حسنین علیه مسلط و سلام. داستانش هم که یادتونه، سه روز روزه گرفتند وفا به اون نظری که داشتند و هر شب دادن افطاری خودشون رو، قرص نانی که بود، یتیم و اسیر و مسکین دادن، تمام شد و بدون سحری و افطاری سه روز رو روزه گرفتن، آیه نازل شد. خب این آیه تو این چند تا آیه دو جا تصریح میکنه خدا، یه بار خدا از قول اینا اخبار میکنه، یه بار از قول اینا نقل میکنه که اینا میترسن. یوفون به نذر و چی؟ و یخافون یوما کان شره مستطیرا. اینا وفای به نذر میکنن و میترسن از اون روزی که شرش فراگیره، یعنی از قیامت میترسن اینا، درست شو؟ آیه بعد چیه؟ انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آیه بعد چیه؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. تو این دوتا آیه خدا بیان میکنه هم انگیزه امیرالمؤمنین علیه السلام رو بر انفاق و هم در این حال تصریح میکنه که خوف از عقاب در و خوف از نار در امیرالمؤمنین هست. اونم میگن انما نطعمکم چی؟ لوجه الله. ما لوجه الله واقعا شکرن لله، فقط برای خدا این اطعام رو کردیم، هیچ نظری به هیچ کس و از شما هم نداریم. درست شما تشکرم نمیخوام از شما. انا نخاف من ربنا، آیه بعده، در عین اینکه ما لوجه الله داریم اطعام میکنیم چجوری هستیم؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما میترسیم از خدا از اون روز عبوس. ما قیامت و شوخی هم اگه میگرفتیم بعضی ما خوب بود، یقین به دروغ بودنش داریم. بعضی چیزها یقیناً دروغه، دو دوتا یقیناً نمیشه پنجتا، درست حاجده یعنی یقیناً نمیشه. همچین حالیست عملاً در نفس بنده که یقیناً قیامت دروغه، چون اگه محتمل هم که باشه یه خود آدم دوربار خودشو جمع میکنه. یوم عبوس هم قمطری رو این اصحاب زید شهدا علیهم السلام، اینا امام حسین که هی جمعی یا فردی اینا رو مرخص میکرد، مکرر اینا به حضرت گفتن، گفتن ما میخوایم جان خودمون رو فدای تو بکنیم، فردا شفاعت جد تو شامل ما بشه. اینا فهمیدن قصه قیامت چیه، اینا فهمیدن، اینا فهمیدن. مراجعه کنه تو این مقاتل هست. ما امید شفاعت جد تو رو اون روز داریم. پس عارف بالله اونه نیست که قلبش توهی از خوف باشه، نه، عارف بالله اونیست که خوف رو داره، اما وقتی میخواد اطاعت کند و بندگی کند، خداشناسی او در حدیست که خوف از نار انگیزه برای عبادت نمیشه. عبادت عبید اون عبادتیست که خیلی هم ارزش داره، خیلی هم ارزش داره، ولی انگیزه این بندگان این است که من واسه اینکه جهنم نرم خدا رو عبادت میکنم. امیرالمومنین اینجوری نیست، اینجوری نیست، نه اینکه نمیترسد، میترسد، ولی ترسش انگیزه عبادتش نیست. بین این دو مطلب خلط واضحی شده و در هم آمیخته شده. خب این بحث امشب من، امشب بریم کوفه، اول شهید راه سید الشهدا علیه السلام، با اون حرم زیبایی که کنار مسجد کوفه داره و قریبانتون شهر شهید شد و جان داد به عشق مولایش حسین علیه السلام. گاهی که جریان مسلم رو من میخونم یا یادم میاد به خودم میگم نکنه منم شبیه همونایی که با مسلم بیعت کردن در وقتی که مشکلی نبود، اعلام وفاداری به امام حسین و اینا کردن، تو بعد یه خورده که کار مشکل شد و سخت شد آب رفتن. اول مسلم اومد خونه مختار ابن زیاد ملعون که وارد شد در کوفه، جاشو مخفیانه عوض کرد، رفت خونه هانی، خونه هانی رفت. خونه هانی نقل شده که تا 80,000 نفر با او اومدن بیعت کردن که ما حاضریم تا پای جان برای شما و مولای شما حسین علیه السلام بیست. خبر رسید که هانی رو دستگیر کردن، فریاد استنصار مسلم بلند شد، شهر کوفه خیلی بزرگ نیست، 4 تا محله بیشتر نداشته، مرکز شهرم مسجده، 4 از 4 طرف مسجد 4 تا محله. فریاد مسلمان بلند شد که اون 80,000 نفر کجا بیان. از اون 80,000 نفر فقط 4,000 نفر ابتدا اومد. 4,000 مسلم اومد کنار دارالاماره که میخواد هانی رو نجات بده. یه مقدار ابن زیاد فریب داد اطرافیان مسلم رو که هانی زنده است و حالش خوبه و حتی شریح قاضی لعنت الله علیه اومد این حرف رو زد و از صبح تا غروب معطل شدن. وسط روز نقل شده که مادرها میادن دست بچه هاشون میفتن به تو چه این بحث ها شد دخالت میکنی، زنا دست شوهرشون میرفتن میرفتن، خواهرها دست برادر ها، برادر دست برادر، کم شدن کم شدن، آخر روز از 4,000 تا شدن 500 تا 3,500 تا آب رفتن یه صبح تا غروب. وقت نمازه، مسلم اومد تو مسجد نماز بخونه، بین دارالامارة و مسجد راهی نیست، از اینا فقط 30 تا اومدن تو مسجد. معلومه شون 470 تا تو رو درویسی وایساده بودن. نمازشو خوند، از مسجد میخواد خارج بشه دیگه، خونه هانی که نمیتونه برگرده چون مخفیگاهش روشن شده، از در مسجد اومد بیرون، 7-8 تا دنبالشن یا 9 نفر، 2-3 تا کوچه رو رد کرد، نگاه کرد پشت سر، دید هیچ کسی نیست. هیچ نکنه ما با ولی عصر علیه السلام این چنین چیزی بشی. صبح دعای عهد میخونم من به شما انشالله اگه توفیق داشته بشی که خدایا اللهم این اجدد له فی هذا الیوم و فی کل یوم عهدا و عقدا له فی عنقه. نکنه ما اینجوری پیمان شکن بشی. خب حالا وایساده دم خونه توئه و نمیدونه، کوفه رو نمیشناسه، همه هم گذاشتن رفتن کوفه نمیشناسه، کجا بره؟ توئه سرش از خونه آورد بیرون، بین پسرش میاد جناب، بالاخره وارد خونه شد. فلانی نکنم، پسرش فهمید که مسلم تو خونه اونهاست، هنوز هوا روشن نشده بود، رفت ابن زیاد رو خبر کرد که مسلم در خانه ماست. داشت مسلم بعد نماز صبح تعقیب میخوند تو همون خونه، صدای سوم اسب‌ها رو که شنید اومد بیرون. برادرزاده امیرالمومنین شجاع داره که دست بعضی از این نانجیبا رو که میگرفت با قدرت که داشت چنان پرتاب میکنه که بعضی از اینا تو پشت بوم پرت میشدن، رو پشت بوم ها 70 نفر کشته شدن. درخواست نیرو کردن، 400 نفر دیگه آمدن، آخرش مسلمو به نیرنگ و کلک تونستن دستگیر کنن، حفره ای چاله ای کردن، دست اسب مسلم بره توش، مسلم از بالای اسب افتاد زمین، لبش هم شکاف برداشت، آوردنش پیش ابن زیاد. پیش ابن زیاد اومده دیگه پایان کار روشنه، میخوان او رو بکشن. گفت میشه من وصیت کنم؟ گفت بکن. گشت تو این مسجد دید فقط از قرشی ها عمر سعده، بهش گفت به تو این چند تا سفارش دارم، یکی از سفارش هم اینه که کسی زودتر بفرست مکه. به امام حسین بگو که کوفیا پیمانو شکست به ثبت کوفه دارد. مسلم رو بردن بالای دارالاماره، تشنه است میخواد آب بخوره، ظرف آبی میده، ظرف آب خونی شد، ظرف آب رو عوض کردن، ظرف آب دوم هم خونه شد، عوض کردن ظرف آب سوم، دندانهای شکسته مسلم ریخت داخل ظرف. گفت معلوم میشه من روزم نیست آب بخورم، من باید با لب تشنه جان شاید از همون جا از سویدای دل روی خودش رو به مکه کرد، سلامی به مولایش حسین داد، السلام علیک یا ابا عبدالله، از ضمیر دل از امام حسین عذرخواهی میکنه، یا حسین به سمت کوفه نیا